این خیلی پرنقطه است. وقتی که شما میشنوید در اینجا رسمه میگن که ارزش های آمریکایی، یه کار بعدی رو که میبینم میگن این کار ناآمریکاییه، آن امریکنه. حالا نمیگم غیر آمریکایی، چون غیر آمریکایی مثلا انگلیسی میشه غیر آمریکایی، ولی ناآمریکایی یعنی به صورت یک ارزش منفی ازش اسپورده میشه. معنی مقابلش این است که وقتی آمریکایی بود خیلی ارزش مثبت، خیلی بالا از اخلاقا، وقتی ناآمریکایی شد بده. وقتی چنین فکرهایی هست، این افکار سنجی خیلی افشا کننده است که حدود 50% در این باور هستن که شکنجه وقتی که نتیجه میده خوبه. باید توضیح بدم که تعدادی از مامورین CIA که بیرون اومدن کتاب نوشتن و لیستشون بلنده، من زیاد اسم نمیبرم از اینها، اینها مشخصا با سند و مدرک ثابت میکنن که اولا این ابو زبیده و بقیه که به اصطلاح شکنجه شدن و یکی ببینم 183 بار این شکنجه واتر بوردینگ روش انجام شد و یا بقیه 80 بار 100 بار، اینها هیچ اطلاعاتی که داده بودن همه قبل از شکنجه بوده که یه احتمالا به درد خورده، و اطلاعاتی که اینها بعد از این شکنجه دادن همه غلط بوده و کوچکترین تأثیری در تأمین امنیت آمریکا نداشت. اینجا باز یک نکته
میشه علت این انجام غربی، میشه بفرمایید که چرا این اطلاعات و این اخبار قبل از شکنجه درست بوده و بعد از شکنجه به درد خور نبوده؟
بله، الان بحث بسیار مفصلی، مناظرات زیادی در به خصوص دانشگاه ها و تلویزیون ها میشه، و اون همینه که معمولا اونهایی که دست به چنین کارهای مبارزه میزنند، اونها بذار قبل از اینکه جواب بدم میده بگن
بفهمید،
خود اینجا الان گفته میشه از جمله در طرف همین دادستانی آمریکا هم گفته شده که ما سربازانمون رو تمرین میدیم، در دورانی که تعلیم به اینها میدیم یاد میدیم که در برابر این شکنجه مقاومت کنند و اطلاعات غلط بدند. جالبه که مثال میارم، میگن تمام بیشتر دستگیر شده های آمریکایی در جنگ ویتنام به دست ویت کونگا یا ویتنام شمالی دستگیر میشدن، اینها که با این شکنجه روبرو میشدن تمام اطلاعاتی که دادن غلط بود. یعنی وقتی که اگر یه نفر قراره که به مغز متفکر فلان انفجار باشه، خودشو برای این کار آماده کرده، مشخصا اون آمادگی داره، اون تعلیم رو دیده. در فضای بیشکنجه وقتی انسان ها در برابر واقعیت ها قرار میگیرن، راحت تر ممکنه احساسات انسانیشون حرکت بکنه تا اینکه اونها رو در با این اعمال شکنجه، اون هم از این نوع به شدت وحشتناک، اینها رو وادار بکنن به گفتن. معمولا اون چه که بعد از این شکنجه از دهن شکنجه شده ها میاد بیرون چیزیست که بازجوها میخوان، شکنجه گرها میخوان. یعنی بسیاری از آدم ها به خاطر این که اون شکنجه قطع بشه، دقیقا همون چیزی که اونا میخوان به زبون میارن. در همین رابطه است که این روزها بحثی که هر روز در برش گفته میشه و خیلی افشا کننده و پرمسئولیت اینه که میگن هدف اصلی این شکنجه ها دقیقا این بود. حتی میگه که از کاخ سفید روی پنتاگون از فشار میآوردن که زود باشید، چند تا از اینا اعتراف بگیرید که نشون بده که بین صدام و القاعده رابطه است، در حالی که بعدا یادمون هست که جورج بوش اومد در برابر دوربین ها اعلام کرد که اطلاعات که به ما داده شده بود غلط بود.
بله،
اطلاعاتی که خواسته بودن داده بشه غلط بوده. وقتی که جنب قضیه در اومد اینو گفت. اما این شکنجه الان خود این مسئله به شدت پر اهمیته که به دلیل با نیت خاصی، نه به خاطر تأمین امنیت، دنبال این بودن که از چند تا از این کله گنده های دستگیر شده اعترافاتی بگیرن که اینها بگن که بله ما فرضاً رابطه داشتیم با سازمان اطلاعات امنیت عراق، با رژیم صدام پول گرفته بودیم، هم فکر کرده بودیم، گرچه همه جهانی ها می دونستن که اصلا این دو جناح، دو دولت عراق، دولت بعثی عراق و سکولار عراق و رژیم صدام با این جناح تیپی مثل القاعده و بن لادن از دو قماش به شدت متمایز و متنافر و متضاد هستند و بودند. و اگر از چشم صدام اینها موجودات عقب‌مانده ارتجاعی افراطی هستند که اینها حاضر بودن که همچنان که الان بمب وسط مسجد منفجر میکنن، حاضر بودن جلوی صدام رو هم بجوهن. اون هم با اینها میونه خوبی نداشت، ولی به هر حال سعی کردن این کار رو انجام بدن و این رو، این اعترافات رو بگیرن که البته همچنان که اشاره کردن نتونستن بگیرن و به جایی نرسیدن. البته شکنجه فقط همین واتر بوردینگ نبود، آدم ها رو توی تابوت می کردن و توش داخل تابوت حشرات گزنده می داختن و یا اگر می دونستن طرف حساسیت به مشتره تابوت به تو تابوت می کردن و موش می داختن اون تو که این بیشتر رنج رو ببره. دستور عمل هایی که ضمناً مسائل این فشار ها باعث شد که اوباما دستور بده به پنتاگون که دستورالعمل ها و صورت جلسات راهنمای شکنجه رو منتشر کنن که هفته پیش این اسناد بخشش منتشر شد. یادمون هست که در هفته های پیش اعلام شد که 92 تا نوار مربوط به شکنجه رو سیاهی از بین برده و خود این هم نکته ایست که اگر کسانی که خودشون آلوده دامن نیستن بخوان در کنگره، در مجلس سنا بخوان دنبال بکنن، از موارد بسیار قویه. برها ناگزیر شدن این صورت جلسه ها رو بدن بیرون. معلوم شد که اول از جانب جان اشکرافت که دادستان کل اول دولت بوش بود و بعد همان آلبرتو گونزالس دادستان کل بوش که این مرد وکیل جوانی بود که وقتی که جورج بوش در تکساس فرماندار بود مشاور حقوقی فرمانداری بود و میدونیم که اون زمان و حتی حالا تکساس معمولا مقام اول رو در اعدام داشت و گاهی اوقات در سطح جهان هم بعد از چین دوم میشد، به لحاظ حتی از ایران هم جلو میزد و معمولا رسم همه ایالت ها اونجاهایی که هنوز حکم اعدام اجرا میشه هر سال لیست اونایی که باید اعدام شن رو بیارن پیش فرماندار که اونها رو عفو بکنه. یکی از کارها همین گونزالس این بود که فرماندار رو که میدادن دستش که اظهار نظر کنه، نظر میداده که این بهتر اعدام شه، معمولا اعدام میکردن. وقتی که جورج بوش به سیاست جمهوری رفت، این آدم رو با خودش برد به کاخ سفید و مشاور حقوقی اونجا کرد و بعد در فرصتی که اشکراف رفت ایشون رو با کمال تعجب حقوقدانان ایشون رو به دادستانی کل انتخاب کرد که یکی از کارهای معروفش اخراج دست جمعی تعدادی از دادستانهای کل در ایالتهای مختلفه که معتقد بر استقلال قوه قضاییه بودن و حاضر نبودن که به دستوراتی که از بالا صادر میشه توجه کنن، چون پرونده همچنان بازه و شاکیان دنبالش هستن و پای گونزالس در اونجا گیره. اما در رابطه با انتشار این صورت جلسات معلوم شد که این دستورالعمل ها در جلساتی که دیک چینی و گونزالس و رامسفیلد هم حضور داشتن در اونجا بررسی شده. اسمش البته به خاطر اینکه طرف گفت که اسم پانونه رو گفت اسمش نگو ولی بذار پشتم، اینها هم برای اینکه اسم شکنجه روش نباشه عملیات رو به اصطلاح مشدد اسمش گذاشتن،
گذاشتن رو پشتشون
اطلاعات. بله
گذاشتن رو پشتشون.
بله اون وقت در این دستورالعمل ها دستورات داده میشه که از بالا میاد به تمام زندان های آمریکا میره و البته چند زندان معروف شده که معروفترینش ابو غریب بود که اخیرا به هم زدن، بعد زندان گوانتانامو بی هست به گیتمو و زندان پایگاه هوایی باگرام در 60 کیلومتری شمال کابل در افغانستان هست. ولی فقط اینها نبود، زندان های دیگری در جای مختلف از جمله در همون عراق هم، مثلا زندان اوبی مرکوری هم یک زندان دیگری بود که افراد رو می بردن. همین برنامه چند تا دستور عملی که متحد المعال بوده به اینا داده بودن. یکیش این که اول هود یا همون کیسه پلاستیکی رو که معمولا رنگی یا سیاه یا رنگ تیره داره که بیرون رو نمیتونه ببینه و با خفگی نفس میکشه، یکیش رو به سرش بذارید و یکی پاهاش رو زنجیر بشه. دوم سعی کنن با رفتارهاشون رو از خودش بی خود کنن، از خود بیگانش بکنن، شخصیتش رو گم بکنن. سوم از لحاظ روانی اون رو در شرایط خیلی استرس قرار بدن و زیر فشار روانی قرار بدن. بعد اونها رو در شرایط ویژه آب هوایی قرار بدن، یا داغ داغ یا سرد سرد، یعنی در هوای به شدت یخبندون لخت بذارن بیرون بمونن، و یا اینکه ناگهان آب نزدیک به جوش رو سرشون بریزن. و بعد اونها رو سعی کنن که در معرض گرسنگی قرار بدن، دارو و غذا بهشون ندن و سعی کنن که اونهایی که احتیاج به مداوای پزشکی دارن از مداوا محروم کنن. مخصوصا سعی کنید که به این زندانی ها قرص ضد درد ندید، یعنی اگه دردی دارن بهتر اون درد رو بکشن. در همین رابطه هست که زندانی ها مثلا در همون اسکوبی مرکوری که بهتون گفتم، بنا به گزارش نیویورک تایمز، البته این چیز تازه نیست، گزارش نوامبر 2005 میگه که ببخشید من نیویورک تایمز دیدبان حقوق بشر در توضیح میده که یکی از مهمترین و معتبرترین منابع مربوط به این مسائله، دقیقا در همین رابطه محروم کردن ها دو نفر و سه چهار نفر اسم میبره که اینها وقتی میبرن اونجا یکی مهمون 5 روز بوده، یکی مهمون 7 روز بوده، به خاطر اینکه هر دو بیمار بودن و اینها باید داروهاشون بهشون میرسید. مسئول پزشکی زندان دستور میده هیچ دارو رو به اینها ندن، در نتیجه اونها از بین میرن. یکی دیگه از دستوراتی که داده شده بود باید عمل میکردن، اونها رو در موقعیت سرپا یا زانو زده و در شرایط به شدت دردناک، حتما اون عکس شنونده ها یادشون هست که اون مرد عراقی رو وادار کردن به صورت تقریبا 90 درجه 100 درجه دولاشه و رو دستاش چیزها رو آویزون کردن که نه حق داره بشینه و نه حق داره بلند شه، دردناک. یا صدا در شرایط سینه‌خیز یا در شرایط دستبند قفونی. یکی دیگه از روش هایی که اعمال می کردن این بود که اونها رو در شرایط خیلی ناراحت کننده، درب داغون کننده قرار بدن. یکیش این که اونها رو لخت مادرزاد سعی کنن روزهای متوالی نگه دارن. یکی این که اونها رو به طور به صورت به صلاح لاینقطع نانستاپ توهین کنن، خودشون بکنن، و یکی اونها رو تهدید بکنن، و یکی دیگه اونها رو دائم زدویشن هم بیدلیل و با دلیل یه مشتی لگدی بزنن. به قول این گزارش میگه که این فقط به این دلیله که اونها بفهمن که اینجا رئیس کیه، هوز باس، که دقیقا این جمله ایست که به کار رفته. اینها یه بخش کوچکی از این به اصطلاح شکنجه ها بود که البته انواع اقسام بنا به اصطلاح تفقه شکنجه گران جاهای دیگه میتونه مختلف باشه. مثلا دو تا جوان رو یه جوان 21 ساله افغانستانی به نام دلاور که دیپلمش گرفته بود، پدر مادرش پس اندازشون رو هم میزن به تاکسی میخرن براش که کار بکنه. اون مسافری به نام حبیب الله رو سوار میکنه که از جای به جای دیگه ببره. از بدشانسی از جلوی محل بازرسی آمریکایی‌ها رد میشن، این رو نگه میدارن و میبرن تو. این دلاور رو جوان نازکندامی هم بوده، این رو طبق معمول اول بحثی و معمولا این هست که چند روز اول لخت مادرزاد گرسنه اینها رو نگه دارن، آویزون میکنن و دستبندهاشون که به سخت آویزونه، اینها در حالی دستاشون به سخته که تقریبا به زحمت پاهاشون به زمین میرسه. این رو چند روز در این حال نگه میدارن و جزئیاتش مفصله. این رو توضیح بدم که نرفایی که دارم میزنم از گزارش نیویورک تایمز در سال 2005 که چند تا شماره رو اختصاص داد. این گزارش خیلی مفصل راجع به زندان باگرام افغانستانه و بعد هم چند تا پنج پشت سر هم درباره شکنجه مقاله نوشته توضیح خواهم داد. اینو که میگن استنادن به نیویورک تایمز که با هزارها ساعت مصاحبه با سربازان، بازجویان، شکنجه‌گران و مسئولین و اعضای خانواده این قربانی‌ها این نتیجه رو درآوردند و چاپ کردند. معمولاً هم هیچ اعتراضی به اونهایی که نیویورک تایمز می‌نویسه نمیشه، نه پنتاگون اعتراض کرد، نه CIA و نه هیچ کرد. بنا به این گزارش اینها رو که می‌برن، این دلاور یکی از سربازهایی که بازجوها که باهاش صحبت می‌کرده اون داد میزده که من چرا آوردید اینجا بعد از این همه وقتی خود آب میخواد. اینا میارن یه بطری بزرگ آب رو و جلوی این در نزدیکی نپاش میزنه زمین. اون عصبانی میشه که من تشنم خود به من آب بدید. یه روشی از شکنجه هست که با زانو به بالای رون افراد میزنن که همین عمل تا حالا چند نفر رو کشته، به خاطر اینکه در اثر شدت ضربه خون لخته میشه و خون لخته در ناحیه قلب باعث گرفتگی رگ ها میشه و شخص سکته میکنه. در حال این جوان رو با وقتی میزنن با زانو به بالای رونش، این موقع داد زدن میگه الله. این حرف داد زدن اللهش باعث خنده این آقای شکنجه‌گر میشه. دوستاش رو صدا میکنه، باید شاب یه نگاه کنه چقدر این فنه به قول خودشون چقدر جالبه. باز یکی دیگه میزنه، من باز باید میزنه الله. به گزارش رو میگفتن در حدود 230 بار این ضربه رو به این میزنن تا اینکه نفر آخر یکی از این نظامی ها که میدونست شنیده بود یه زندانی هست که صدای خوبی در میاره، همه میخندن، میگه برم منم یه ضربه بزنم. میره وارد سلولش میشه، سرش پایین افتاده بود، این یه دونه با زانه میزنه، این هیچ اتفاق نیفتاد. دوباره سگاره سرش تکون میده ولی یخه، این مدت هاست مرده. در نتیجه به شدت عصبانی میشه و البته گفتنش درست نیست، با فحشای رکی که این فلان فلان شده ما رو منتر کرد، ما اومدیم یه صفایی بکنیم ولی ندیدیم، هیچ صدای ازش در نمیدیم که به درد نمیخونه که مرده است. شبیه این همین اتفاق برای آقای حبیب الله هم میفته و برای ده ها نفر از جمله رئیس شهربانی کابل که این بند خدا با لباس نظامی رسمیش خودش رو معرفی میکنه، میگه خوشحالم که شما اومدید، من با طالبان مخالف بودم، حالا اومدم، هر اطلاعاتی میخواید بهتون میدم و در خدمتتون هستم. اینو میندازن اونجا، یه چند روزی توی کیسه خواب مانندی میکنن و زمین قلتش میدن و بعد لخت مادرزادش میکنن، عکس میگیرن و بعد میگن میخوای بریم عکس لخت زنتو واسه بیاریم. از این حکایت ها بالاخره این میشه وسیله شوخی و تفریح، اونا روش بشینن قلت بزنن. اینا مرد 60 ساله بوده تا اینکه بعد از دو سه روز که اینو رو زمین انداخته بودن و هی قلتش میدادن، میبینن که نفسش بالا نمیاد. البته بیشتر از این من توضیح نمیدم، به اصل قضیه میپردازم. حالا این مسئله مطرح شد.
بله.